بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. بحث ما اساسا در موضوع شفاعت است در قرآن و چگونگی تحقق آن در روز قیامت. از این رو چون که میگوید من والذی یشفع عنده الا بإذنه، چه کسی هست که بتواند در پیشگاه خدا شفاعت بکند مگر به اذن او؟ به همین جهت موضوع اذن را، آیات اذن را در قرآن بررسی کردیم و از تمامی اون آیات این نتیجه را گرفتیم که اذن الهی قوانینی است که حاکم بر نظام آفرینش کرده و اون قوانین تغییر ناپذیر، تبدیل ناپذیر و تحویل ناپذیرند و اگر انسانی خارج از اون قوانین حرکت کرد به اون نتایجی که خداوند تحت عنوان اذن مقرر کرده است که بر اون قوانین حاصل بشه. بنابراین اذن الهی ناتج و ناشی از عمل انسان است، نه از کلام انسان، و انسان نمیتواند به زبان مؤمن باشد و به قلب کافر. یعنی اگر که به قلب کافر باشد، قرآن اسم دیگری بر روی او گذارده. اگر که به قلب کافر باشد و به زبان اظهار ایمان بکنه، منافق است. و اگر به قلب کافر باشد و به زبان هم اظهار کفر بکند، کافر است. و اگر که به قلب مؤمن باشد، ایمان آورده باشد، ولی در عمل و عبادت دچار شرک بشود، او مشرک است. پس اسامی اینها هم مختلفند و همه اینها رو بررسی کردیم. بنابراین اگر که این نتیجه را پذیرفته باشیم و به آن ایمان آورده باشیم که حاصل آنچه در قیامت نصیب انسان می شود عملی است که در این دنیا کرده، پس حالا باید آیات عمل را در قرآن بررسی بکنیم که در چارچوب اذن الهی قرار گرفته است. اول سوره آل عمران، اونهایی که قرآن دارن، آیه 68 رو نگاه میکنیم. صحبت از دین است. آیه 66 از دین ابراهیم سخن میگوید که آیا همین که انسان لفظاً معتقد و مؤمن به یک دین باشد کافی است یا نه. ما کان ابراهیم یهودیاً ولا نصرانیاً ولکن کان حنیفاً مسلماً و ما کان من المشرکین. خیلی آدم وقتی آیات رو نگاه میکنه متاسف میشه از وضع مسلمان ها که چقدر از قرآن دورند و چطور جرأت میکنند خودشون رو پیرو به قرآن بدانند. اگر شما افتخار میکنید که از پیروان ابراهیم هستید و میگویید یهود یکی از ادیان ابراهیمی است یا مسیحیت از ادیان ابراهیمی است، ابراهیم که نه یهودی بود نه نصرانی، ابراهیم چه بود؟ حنیفاً مسلماً. حنیف یعنی کاملاً متمایل. متمایل به چی؟ به اسلام. یعنی تسلیم امر پروردگار بود. و ما کان من المشرکین، در عبادت شرک نمی آورد. یعنی در پرستش خدا کس دیگری را و بت دیگری را و چیز دیگری را و دنیا و مافیها را شریک خدا قرار نمیداد، فقط تسلیم امر خدا. من چون آیات زیاده خیلی توضیح نمیدم، قبلا همین آیات رو شبیه اینها رو در شرک و اینها بررسی کردیم، شما دیگه خودتون اینها رو کنار هم که بچینید، اون طرح اصلی قرآن از دینداری و مسلم بودن فرد براتون روشن میشه. ان اول الناس به ابراهیم للذین تبعوه، نزدیکترین فرد، نزدیکترین شخص و شایسته ترین شخصی که بتواند ادعا بکند که من به ابراهیم نزدیکم، کسانی هستند که از او پیروی کردند. ببینید موضوع اطاعت، این اذن الهیست. یعنی نمی شود کسی خارج از مسیر و مدار تبعیت ابراهیم و سایر انبیا حرکت بکند و بعد اطمینان داشته باشد و توکل بکند به شفاعتی که بگوید من فلانی رو دوست داشتم، اظهار محبت کردم به او، برای او گریه کردم، برای او تو سر خودم زدم، اون مجبور و موظف است که در قیامت گناهان من رو وساطت بکنه و در واقع پارتی بازی بکنه. آیا این معقول با این آیات؟ ببینید میگه ان اول الناس به ابراهیم، تو یهودی و تو نصرانی نمیتوانی ادعا بکنی که من تابع ابراهیمم مگر این که دقیقا از او تبعیت بکنی، الا الذين تبعوه، پیروی بکنی. تو پیرو ابراهیمی؟ همون چیزی که من مدتی پیش از همینجا مطرح کردم که از خودمون سوال بکنیم که آیا پیامبر اسلام چه مذهبی داشت از این مذاهب رایجی که در اسلام پدید آمده. اینها همه مذهب. مثلا بریم پیش صوفیه، نم یه عده گنابادی هن، یه عده نمیدونم چه هستن. پیامبر کدام بود؟ پیامبر گنابادی بود؟ پیامبر فلان مکتب بود؟ پیامبر چی بود؟ چرا این از خودمون نمیپرسیم پیامبر کدام یک از این مذهبهایی رو که ما داریم داشت؟ قرآن داره تعیین میکنه، میگه شما نمیتوانید مدعی بشوید که ابراهیم نصرانی بود. مثلا ما میگیم نخیر، پیامبر شیعه بود، شیعه دوازده امامی بود. پیامبر چه شیعه ای بود؟ شیعه قرآن بود، مسلم بود، تسلیم امر خدا بود، خارج از اذن الهی حرکت نمی کرد. خب در قیامت پیامبر می تواند بگوید و خوشحال باشد که این کسانی که در دنیا از او پیروی کردند اجازه بده، پیامبر اجازه بدهد که در کنار او باشند. این میشه شفاعت، نه اینکه بره پیش خدا و بگه ببخشید اینا حالا شراب خوردن ولی اولاد من رو دوست داشتن، آدم های خوبی هن. خب چه کردن ای پیامبر؟ این حدیثی که پیامبر میفرماید که انی کنتو جالسون علی الحوض، لب حوض کوثر نشسته بودم، فرعیتو اصحابی یردو علیه، دیدم اصحاب من دارن به من وارد میشن، یه مرتبه رو با برگردوندم دیدم فختل جودونی، مثل اینکه همشون رو بوده شدن، هیچ کدوم نبودن. گفتم ربه ربه اصحابی اصحابی، خدایا اینا که اصحاب من بودن توی دنیا. انک لا تعلم ما فعلوا بعدک، پیامبر تو نمیدانی که بعد از تو چه کردن، رفتن در جهنم. این شفاعت پیامبر، اومد بگه اصحاب من بودن داشتن میمدن، یه دفعه رو بوده شدن نیستن. این روایت متواتر شیعه و سنی روایت کردن، اونجا این حرفا نیست. میگه از پیامبر فریاد میزنه پروردگارا، پروردگار من، رب رب اصحابی، اینا یاران من بودن، کجا رفتن؟ انک لا تعلم ما فعلوا بعدک، نمیدونی بعد از تو چه کردن، از راه تو جدا شدن. راه تو رو تبعیت نکردند. به این مفتی نیست خلاصه قیامت و بهشت و اینها که ما با پول بخریم و با نماز استیجاری بخریم و نماز نخونیم پول بدیم برامون بخونن. مگه خدا معطل این چیزاست؟ مگه خدا چاره کرد نماز ما رو میخواد که بعد ما به خدا مدیون باشیم؟ مثلا 10 سال نماز و روزه به خدا مدیونیم، خودمون نتونستیم دینمون رو ادا کنیم، یکی رو میگیریم آقا تو دین منو ادا کن. مگه خدا معطل اینه؟ نماز برای خود تو بود، تو باید با این نماز اصلاح میشدی، تو باید با این نماز به خدا نزدیک میشدی، تو باید با این نماز عبودیت و پرستش خودت رو ثابت میکردی، یکی دیگه برای تو بخونه. بعدم هر رکعتی که میخونه 10 تومن شد، 20 تومن شد، 30 تومن شد، 40 تومن، فکرش تو اون پوله که از صبح تا شب چقدر کاسبی میکنه، نه چقدر خدا رو عبادت میکنه. اینا دین ما درست کردیم؟ چه جواب میخوایم بدیم؟ اینها که نیست. اگر بود قرآن تعیین میکرد. چرا قرآن میگه الذین یقیمون الصلاة، کسانی که نماز را اقامه میکنن، یعنی خودش شخصا باید نماز را اقامه بکنه. همین دیروز من تو راه میمدم، خب کار دیگه نمیشد بکن، رادیوی ماشین رو گوش میدادم، یه رادیو، صدای رادیو هست، صوت صدای معارف، شاید در طول راه بیش از 100 تا حدیث، برای اینکه رادیو قطع میشد، مثلا تهران قطع میشد قم رو میگرفت، قم قطع میشد اصفهان رو میگرفت، در طول مسیر همه همین بحثا بود. روایت خونده شد در ظرف این 3-4 ساعت که از اهمیت نماز جماعت، همین رادیوی خودمون، که جماعت چقدر مهمه. خب حالا یکی نخونه، بعدم پول بده براش بخونه، آخه این ضد همین حدیثا نیست؟ آخه یکیش باید درست باشه. همه چیز، ببینید، دوتا چیز در کنار هم یا هر دو حقند، و اگر ضد هم شدند یا هر دو باطلند یا یکیش حقه یکیش باطل. دو چیز موافق هر دو حق، دو چیز ضد یا هر دو باطلند یا یکی حقه و یکی باطل. مثلا شما وارد یک خیابون میشید، ابتدایش نوشته خیابان مثلا فلان، خیابان چهار باغ، وسطش هم میرسید نوشته، آخرش هم نوشته، سه تا یک چیزه حق. اما اگر رسیدید وسطش و یه اسم دیگری نوشته بود، همون خیابونه، نه خیابون عوض بشه، تعجب میکنید، میرید کدومش درسته؟ یکی از این دوتا باید درست باشه، یا هر دوش غلطه، یعنی اصلا چارباغ نیست، یه چیز دیگریست، یا یکیش درسته یکیش غلط، اونو باید پیدا کرد. حالا توی همه این روایاتی که اینقدر تأکید به نماز و نماز جماعت کرده و همه عنوانشون از قرآن ورکه اون مراکعین، خب حالا چه جواب باید بدیم؟ بعد اون وقت یه کسی نماز نخونه و پول بده براش بخونه، این اصلا تشویق است برای سرمایه دارها و پولدارها که نخوانند و به پولش متکی باشد و بگوید که میتوان خدا را و بهش را با پول خرید. من پول دارم، همینطور که اینجا ماشین میخرم، بهترین زندگی رو اینجا دارم، بهترین کاخها رو دارم، نمازم نمیخونم، عبادتم نمیکنم، پول میدم، خدا مجبوره، پول دادم خریدم نماز خونده برام. اصلا این تلقیه از دینه، این تلقیه از قرآنه. به همین جهت خداوند خط بطلان میکشه روش و میگوید ابراهیم نه یهودی بود نه نصرانی، پیامبر اسلام نه شیعه بود نه سنی، مسلم بود، مسلم. شما بیاید تو روایات ائمه معصومین ما نگاه بکنید، اگر کلمه شیعه باشد به معنای پیرو محض پیامبر و قرآن است، و حضرت صادق به پیروان خودش میگوید یا شیعتنا، ای پیروان ما، کونو لنا زینن ولا تکونو علینا شینا، زینت ما باشید، نه ننگ و آر ما. پس شیعه میتونه ننگ و آر باشه، به اسم درست نمیشه. وقت زینت امام بودن یعنی چی؟ چطور ما شیعه میتوانیم زینت ائمه باشیم؟ یعنی طوری قرآن را عمل بکنیم که دیگران که خارج از این چارچوب هستند و مدعی مسلمانی هستند و در مذاهب دیگر اسلام هستند بگویند اگر اسلام است اینها، اگر اطاعت از خدا و رسول اینها هستند، نه اینکه الان ما رو متهم بکنند به رافضی و بیدین و خارج از دین. آیا کلام ائمه معصومین ما حق نبوده است؟ آیا حق را نمی شود گفت؟ یا نباید گفت؟ یا در گفتنش باید تقیه کرد؟ نه، مخصوصا حالا. و حق چیزی است که عقل می پذیرد. یکی از بحث‌هایی که همین دیروز تو همین رادیو می کردن آقای روحانی بود، بحث میکرد راجع به آیات احکام در قرآن. بعد میگفت حالا هفته گذشته ما بحث کردیم قطعیت رو که دست دوز چطوری بریده بشه اینها. بعد این آیه رو مطرح کرد که ان الذين يحبون ان تشيء الفاحشه بين الذين في الذين امنوا، کسانی که دوست دارن که فحشا کار زشت در جامعه ایمانی توسعه پیدا بکنه. بعد خیلی جالب بود که این بحث ها کشیده شده به رادیو این، و خود جامعه روحانیت ما متوجه شده است که باید به گونه ای که عقول مستقله دنیا و مردم بپذیرند قرآن معرفی بشه، یعنی قرآن ضد عقل نیست. بعد همین عبارت رو مطرح کرد که ما یک شرع داخل داریم بهش میگن عقل، یک شرع خارج داریم بهش میگن رسول، و این دوتا با هم دیگه موضوع هدایت رو انجام میدن. دوباره برگشت سر آیات احکام و گفت یک وقت میبینید که اجرا کردن بعضی از احکام موجب گسترش فحشا در جامعه ایمانی میشه. همون آیه رو خوند، بعد این رو گفت. و الان زمانی است که ما باید در آیات احکام دقت بیشتری بکنیم در اجرایش، برای اینکه ما با دنیا مواجهیم. ببینید، پس الان زمانی نیست که یک مسئله ای رو تقیه بکنند و بگویند و نگویند و اینها. باید حق به گونه ای گفته بشود که شرع داخل یعنی عقل انسان بی قرض بپذیرد. خب حالا ما میخواییم موضوع رو عقلن مطرح بکنیم که آیا میشود خداوند رسول بفرستد و اون رسول را مأمور تبلیغ بکنه؟ بلغ ما انزل الیک، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله، و در این راه فقط از خدا میترسن نه از کسی دیگری، و این پیامبر را بفرست جلو تمام خطرات رو بپذیرد، تمام سختی ها، چه همه انسان در رکاب او شهید بشوند که این دین جاری بشه، مردم ایمان بیارن که عمل بکنند. بعد یه عده ای را بفرستد و بگوید خیلی خوب، حالا من منصرف شدم، این پیامبرم خیلی زحمت کشید ولی ما میبینیم که مردم نمیتوانن عمل بکنند، شما شهید بشید تا این مردم برای شما گریه بکنند، دیگه ما اونا رو ببخشیم. این تناقض نداره، اینا رو باید حل بکنیم. و خوشبختانه الان این موضوعات به مباحث رادیویی و تلویزیونی ما کشونده شده. و همین دیروز مثال میزد، اسمت رو مطرح کرد که ما میگوییم باید قول معصوم باشد، بعد گفت معصوم نه به این معناست. خیلی مهمه که اینها در رادیوی ما مطرح بشه و عامه مردم گوش بدن که نتواند گناه بکنه، میتواند گناه بکند ولی خودش رو حفظ میکند، به مقام و درجه ای رسیده است که در برابر ذره و کوچکترین خطا و اشتباهی خودش رو حفظ میکنه. بعد مثال زد، گفت مثل یک پزشکی یا داروسازی که بداند این محلول سمه، هر کاریش بکنن نمیخوره. امام اینطوریست در برابر گناه، هر کاریش بکنن جانش هم بره دست به گناه نمیزنه، چون میدونه این سمه، این مهلکه. ببینید خیلی مهمه که بیان و اسمت را اینطور معنا بکنن که عامه مردم بفهمن، چون اصلا دوران اون دینداری خرافی اونطوری گذشته. ما اگر بخواهیم دین یک مسئله جهانی و همه گیر باشد و انسانها به آن ایمان بیاورند و زندگی انسانها را متحول بکنه و یک جامعه ایمانی درست مبتنی بر عمل صالح ایجاد بکنه، حتما باید دین رو از اون خرافات پاک بکنیم. پس موضوع تبعیت، پیروی کردن. بعد میگوید و هذا النبی، کسانی که از ابراهیم تبعیت کردن و از این پیامبر، از پیامبر اسلام، دوتا رو به هم، تمام این تاریخ انبیا رو از ابتدا تا انتهاش رو یکی کرد، ابراهیم و این پیامبر تبعیت. والذین آمنوا، و بعد هم از کسانی که ایمان آورده اند تبعیت بکنند. والله ولی المؤمنین، و خدا دوست مؤمنان است. ببینید ولایت بین انسان و خدا همینطوری شکل نمیگیره، به زبان شکل نمیگیره، به ایمان شکل میگیره. ایمان هم یک مرحله و دوره عملی انسانه. این یک آیه که دقت کردید، آیه بعد 146 همین آل عمران رو بیارید. اون آیه بالاییش رو فکر کنم در موضوع اذن مطرح کردیم، خیلی یادم نیست، ولی بعدش و که ایم نبی قاتل معه ربیون کثیر فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل الله و ما ضعفوا و ما استکانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الاخره والله يحب المحسنين. باز موضوع تبعیت و اطاعت و پایداری در این راهه. چه بسیار پیامبرانی بودند که در کنار آنها ربیون، این خدا پرستان، کسانی که خدا را پروردگار خودشون گرفتند، یعنی خدا را پرورش دهنده فکر و عقل و برنامه زندگی و تربیت و اخلاق خودشون گرفتن، اون رو اتخاذ کردن. اینها، این ربیون بسیار در کنار اون پیامبر مبارزه کردند. برای چی؟ برای اینکه جامعه بشری بیاید و اصلاح را بپذیرد، عمل صالح را بپذیرد، ایمان به معاد بیاورد، ایمان به خدا بیاورد، از شرک و بت‌پرستی و کفر دست برداره، از نفاق دست برداره. در این راه فما و هنول ما اصابهم، اصلا آنچه که به اینها اصابت کرده از مصیبت‌ها و بلاها اینها را سست نکرده است. خب این چیزیست که در مسلمان‌های بعد از زمان پیامبر رو به کاهش نهاد و کم کم افول کرد، یعنی مردم سست شدن در دفاع از دینشون، در دفاع از اعتقادشون. و بعد میبینید که وقتی سست شدن، معاویه بر امیرالمومنین صلوات الله علیه غالب میشه، یزید بر حسین ابن علی غالب میشه، به خاطر وهم و سستی است که در مردم پیش آمد. اگر مردم سستی نمی کردن، مردم کوفه سستی نمی کردن، مردم در جنگ صفین سستی نمی کردن، این پیش نمی آمد. پس اون کسانی که سستی نمی کنند ربیونند. انسان اگر می خواهد که خودش را بگذاره در ترازوی الهی و بسنجه که آیا جزء ربیون هست یا نه، ببینه چقدر در دفاع از دین خدا پایداری و استواری میکنه و سستی به خودش راه نمیده. در چه راهی؟ فی سبیل الله، نمیگه فی سبیل طاغوت، فی سبیل الله، در راه خدا. و ما ضعفو، اظهار ناتوانی نکردند. خیلی مهمه. البته اونا ربیون بودن، ما حالا تا به اونجا برسیم خیلی راه داریم، ولی اون یک مقام بسیار عالی و بلندی است که انسان باید کوشش بکنه به اونجا برسه که اظهار ناتوانی نکنه. شما نمیدونید اظهار ناتوانی چه تبعات سوئی داره و چه همه یأس و ناامیدی در نسل‌های بعد به وجود میاره، در اون کسانی که در اون خانه ها. ببینید همین اهل کوفه اظهار ناتوانی کردند، بچه هاشون تسلیم قدرت های بعدی شدند، دیگه هیچ مقاومتی نبود، تمام شد. و بنی امیه حکومت کردند و بنی عباس حکومت کردند و اصلا دوران حکومت های جور و ظلم پیش آمد. فکر نکنید که به یک جا ختم میشه، کش پیدا میکنه در طول تاریخ، چون نسل به نسل دیگه این فرهنگ نه حالا ما نمیتونیم، حالا نمیتونیم، ایجاد یأس میکنه. ما ضعفو، اصلا اظهار ناتوانی نکن و مستکانو، و خودشون رو زمینگیر نکردن. میدونی استکانه چیه؟ گفتیم حالا وقتش نیست، حالا وقتش نیست، میشه استکانه، یعنی خودش زمینگیر میکنه، میشینه حالا ببینیم کی میشه. اساسیات مکاتب انبیا ایناست، برای اینکه بفهمیم اصلا چه تفاوتی بین دینداری و اسلام معاویه و اسلام علی هست، باید به این آیات دقت بکنیم که علی هرگز در هیچ شرایطی حقیقت را فدای مصلحت نکرد، همیشه مدافع حق بود. ببینید خیلی مهمه که پیامبر از یک کسی تعریف بکنه. وقتی که پیامبر بگوید الحق مع علی حیث ما دار یدور، حق با علی است، هر جا که علی بگردد و به چرخت حق دور اوست، حق با اوست. خب چرا این گذاشته شد زمین؟ چرا بعد از پیامبر همه اصحاب شنیدند؟ نه خبر متواتره، اینقدر که این روایت در کتب اهل سنت هست در کتب شیعه کمتر هست، چیزهای دیگه هست ها، ولی این یکی، نه اینکه نقل نکرده باشن، ولی اونا به شکل متواتر در شیعه هم اومده خبر متواتره. حالا ما از همونا میپرسیم، حالا الان مگه تو کتابتون اینو نمیبینید؟ پس اشکال کجاست؟ نکنه اشکال در ما باشد به عنوان طرفداران علی که مانع می شود اونها نزدیک بشند، چون اونها بعضی از روحانیونشون که من باشون مواجه شدم بسیار متعصب و بسیار نادانن، هیچ اطلاعی ندارن، هم یه چهار تا حدیث و روایت و البته خب متن قرآن و بعدم میدانه که اهل سنت غالبا جبری هست، معتقد به جبرن، ما اختیاری هستیم. اونها میگن که این گمراه، خب خدا خواسته، اونم هدایت شده خدا خواسته، دست ما نیست. اونام به این شکل قرآن رو زمین گذاشتن. خب وقتی این روایت باشه و حق با علی باشه، به چه سبب این پیش آمد؟ به سبب اظهار ناتوانی و اظهار زمینگیر شدن. خودش انسان زمینگیر بکنه و بگه حالا وقتش نیست، حالا وقتش نیست از علی دفاع بکنه، حالا وقتش نیست دیگه. این که من میگم نه از پیش خودم بگم، شما مذاکرات فاطمه زهرا با اصحاب پیامبر را بعد از فوت پیامبر ببینید، پیش هر کدام که رفت گفتن حالا وقتش نیست. من یه خواهش دارم، یه بار دیگه در سقیفه جمع بشید که ما دو نفرم باشیم، من و علی هم باشیم، یه بار دیگه، حالا وقتش، حالا دیگه بالاخره اینا هم بودن، اینا هم اصحاب هم، شما هم که حکومت نمیخواید که، بل ما حکومت نمیخواید، ولی الحق مع علیین، میخوام آثار ما ضعفو و مستکانو رو ببینید که وقتی قرآن میگوید اظهار ناتوانی نکردن و خودشون رو زمینگیر نکردن و نگفتن حالا وقتش نیست، اگر این کار کرده بودن، همین یه آیه رو عمل کرده بودن، وضع اسلام چطوری بود؟ خب این همیشه هست، برای ما هم هست، قرآن همیشه هست. والله یحب الصابرین، خدا شکیبایان، اونهایی که در حق پایداری میکنند و بر سر حق ایستادگی میکنند، اینا رو دوست داره. اینا رو میخوام یادتون باشه ها، که بعد وقتی آمدیم سر مسئله شفاعت، اون وقت خدا بگوید که من صابران رو دوست داشته باشم. تو هم که رفتی دنبال کارت، دنبال زندگیت، دنبال رشوه دادن، دنبال ربا خوردن، دنبال تهمت زدن، دنبال قطع رحم به جای صله رحم، بله؟ دنبال اینا رفتی؟ خب تو هم دوست داشته باشن، پس چه تفاوتی؟ شما هر دو بیاید تو بهشت، اون یکی با عمل خودش بیاد، تو هم بگی که من این معصومم، حالا هر کدوم باشن. حالا بیشتر ما روی شفاعت ابا عبدالله الحسین سرمایه گذاری میکنیم، خب این میاد شفاعت میکنه و خدا دوست داره. اینا که تناقض، کدومش حقه؟ چه کسی باید تو بهشت بره؟ یه والله یحب الصابرین، الله ولی الذین آمنوا، دوست کسانیست که ایمان آوردند. خب ایمان بدون عمل، تمام حکما، فقها، مفسرین گفتن ایمان اقرار به لسان است و عمل به ارکان، یعنی با دست و پا و چشم و زبان و فلان و اینا، این بیاد عمل بکنه. زبانی که میگه عملش هم دنبالشه، یعنی میگن ایمان بدون عمل نداریم. خب اینا وقتی که در برابر خدا می ایستند، اوناها ربیون هستند، در کنار انبیا دست به مبارزه زدند، در مبارزه سستی نکردند، در مبارزه اظهار ناتوانی نکردند، در مبارزه خودشون رو زمینگیر نکردند، پایداری و شکیبایی کردند. حالا که در برابر خدا می ایستند، ببینید چطوری دعا می کنند. تازه بعد از اینها همه، ببینید تفاوتشون با ما چیه ها، بعد از اینها همه، و ما کان قولهم، سخنی نمی گویند جز آن که ربنا اغفر لنا ذنوبنا، پروردگارا گناهان تأخیری ما را بیامرز. اسم نمیگه ها، ذنب، کاری که باید امروز میکردم نکردم، فردا کردم، اون رو تو ببخش بیامارس. و اسرافنا فی امرنا، و اگر در کار من زیاد روی کردیم، ما را بیامارس. چقدر تفاوت هست که ما با خواندن یک دعا،
با شرکت در یک شب احیا، با رفتن یک حج 70,000 ثواب شهید رو میخواین؟ بله؟ بعد اون رفته اینقدر زحمت کشیده در راه خدا با اونها همه خصوصیت ها، حالا تازه میترسه، میگه و اسرافنا فی امرنا واغفر لنا ذنوبنا، بیامرز اینها رو. هنوز خودش رو پایین میدونه و حق هم همینه، مگه انسان میتواند به اون درجه از کمال برسد که مدعی بشود که من الان خلیفت الله کاملم و ثبت اقدامنا، گام های ما را استوار بگردان. هنوز فکر میکنه که ممکنه گامهاش و پاهاش بلغزه و راه کج بشه و بار را به سر منزل مقصود نرساند. و انصرنا علی القوم الکافرین، و ما را بر مردم کافر پیروز گردان. این غلبه، غلبه جسمی نیست که ما با شمشیر بریم یک کشور کفر را بگیریم، این نصرت، نصرت معنوی است. یعنی ما بتوانیم فرهنگ، اندیشه و کتاب هدایت و راهنمایی تو را که خداوندی غالب بکنیم بر فرهنگ کفر. این میشه نصرت. نه اینکه من بتونم یقه یک کافر رو بگیرم، 4 تا کشیده بزنم توی گوشش، شمشیرم توی شکمش، این میشه نصرتی که خدا به من داده. این نبوده. اون روایت رو یه بار براتون گفتم، یادآوری میکنم که پیامبر به امیرالمومنین فرمود در موقع حرکت به سوی یمن برای مقابله با اون پیامبران دروغینی که در یمن ظهور کرده بودند، سفارش میکنه امیرالمومنین را، میفرماید یا علی، در این سفر اگر یک نفر به دست تو هدایت شود بهتر است از تمام آنچه که خورشید بر آن میتابد. یعنی اگر تو تمام کره زمین را هم برای من فتح کنی و فرمان و حکمش رو من بدی که من حاکم تمام کره زمینم، به درد من نمیخوره. یک نفر اگر هدایت بشه بهتره. این میشه نصرت الهی. منصرنا علی القوم الکافرین. اون وقت خدا جواب میده. به اینجا که رسید خدا جواب میده، فآتاهم الله ثواب الدنیا، خداوند پاداش و اجر دنیوی به آنها میدهد، و حسن ثواب الاخره، و خوبی پاداش آخرت. یعنی پاداش آخرت خوبهاش رو، بهترینش رو به اینها میده. والله یحب المحسنین، و خدا نیکوکاران را دوست دارد. ببینید محسن کیه؟ محسن همون صابره. اونجا گفت والله یحب الصابرین، والله یحب المحسنین. محسن اونه. خب شما قیامت میدونی سوال و جواب دیگه، اینه که دیگه قبول داریم سوال و جوابه. میگه شما احسان کردید. بله. احسان چیه؟ میپرسه دیگه. احسان چیه که تو کردی؟ من هر روز مثلا 10 تومن، 20 تومن، 100 تومن تو صندوق صدقات انداختم. حالا اگه دوره ما باشه، دوره بعد از ما که نمیدونیم احسان چطوری میشه. قبل از ما خب بوده، مثلا وقف میکردن، وقف مسجد، وقف روزخانی، وقف چاپ کتاب قرآن، وقف مدارس علمیه، خیلی وقفهای خوب داشتیم. میگه من این کار رو کردم. میگه خب این احسانی که در قرآن گفتیم این چه؟ و بالوالدین احسانا، اینه که تو پول به پدر مادرت بدی؟ این واقعا چیه؟ احسان به پدر و مادر چیه؟ که اونم میشه محسن. ما خیلی باید به نظم قرآن دقت بکنیم. چرا بعد از یک آیه که میگوید والله یحب الصابرین میگوید والله یحب المحسنین؟ احسان به پدر و مادر از اونجایی شروع میشود که نگهداری اونها و رفت و آمد با آنها نیاز به صبر و استقامت داره، نیاز به پایداری داره، نیاز به این داره. اونجاست که آدم اوف میگه این پدر مادر خودشون رو کثیف کردن، نمیتونن خودشون رو نگه دارن، ملافشون دوشکشون خرابه، میاد میگه آه اینا هم که تمام اعمالش هفت هیچ فایده نداره، مؤاخذه میشه. اونجا اگر با روی گشاده نه اشکالی نداره، ما در خدمت شما هستیم، درست میکنیم، تمیز میکنیم، نگران نباشید، این میشه صبر. اینو خدا میگه احسان. پدر مادر تا وقتی که جوانن که در خدمت اولاد هستن بهشون رسیده، اونا دارن به اینا احسان میکنن، پس این که میگوید و بالوالدین احسانا، این از کجا شروع میشه؟ از اونجایی که با این آیه هماهنگ باشه، نیاز به صبر و پایداری و بردباری داشته باشه، اونجاست. و الا بچه مثلا جیغ و داد بکنه جلو پدر مادرش، نه من فلان نمیخوام، فلان چیزه میخوام، این مدادو نمیخوام، اون رنگ میخوام، اینطوری نیست. عدم احسان به پدر و مادرم نیست، گریم میکنه. یا میگم برو مثلا فلان چیزه بخوام، میگه نمیرم، خودش میره میخره، پدر میتونه بره، مادر میتونه بره. اینجاها نیاز به احسان نیست، از اونجا احسان شروع میشه. پس اینها رو در آیات دقت بکنیم. همین آل عمران، این آیات که من نگاه میکنم خیلی توضیح داره، من واردش میشم، ولی اگر نرسیدیم هفته بعد توضیح میدم. میخوام قضیه تبعیت و پیروی کاملا روشن بشه. آیه 30 تا 32 همین آل عمران رو بیارید، حالا که در سوره آل عمران هستیم. یوم تجدو، میبینید آیه رو حتما، یوم تجدو کل نفس ما عملت، ما عملت. قیامت چه روزیست؟ روزی که هر کس هر کاری که کرده که خودش هم یادش رفته اونجا پیداش میکنه، تجدو میابد. چرا مؤنث میگه؟ برای اینکه نفس مؤنثه. یوم تجدو کل نفس ما عملت. خیلی سخت ایمان آوردن به این آیات. مگه میشه؟ چطوری؟ یعنی آدم اگر بره توی فکر که چطور این اعمال اونجا ظاهر میشه و چطور من اعمالم رو میبینم، اون وقت میتواند در دنیا نمونه های اون رو پیدا بکنه، که در همین دنیا هم همینطوره. انسان یک وقت 70 سال، 80 سال، 50 سال عمر میکنه، در یک نقطه و یک لحظه مجموع عمل کرده خودش رو در یک حادثه میبینه، میشه همش تجد و پیداش میکنه. من خیرن محضرن، هر نیکی که کرده اونجا حاضر. و ما عملت من سوء، و همینطور هر بدی را که کرده اونجا حاضر میابد. اون وقت تود، وقتی که بدی کرده باشد و اونجا ببیند، تود هم مؤنث آورده چون نفس مؤنثه، تود اون نفس دوست دارد. لو ان بینها و بینه امدا بعیدا، ای کاش که بین او و اون صحنه ای که اعمال او رو داره نشون میده یک فاصله زمانی و مکانی طولانی بود، اونقدر امد بعید که دیگه به هم نرسند. اونجا این آرزو رو میکنه، دوست دارد، تود. و یحذرکم الله نفسه، و به این جهت است که خدا شما را از خودش بر حذر می دارد. نظام عالم اینه. پس هشدار داره میده خدا. والله رؤوف بالعباد، و خداوند نسبت به بندگان رحیم است. یک مثال عینی، حالا شاید خیلی مثالش هم جالب نباشه، براتون بزنم که ببینید اصلا چرا تحذیر یعنی هشدار دادن و انذار دادن در قرآن هست. در هر حال مثال قابل قبولی هست. نظام عالم برای ما امروز خیلی خوب قابل درکه. گفتم بهتون مثل یک سیستمه، نظام عالم مثل یک سیستم کار میکنه و هر جزئی از این سیستم رو که بردارید این دیگه از کار میفته، یا خرابه یا کار نمیکنه. سیستم چون تقریبا اکثر اجزایش خودکار کار میکنه و متأثر از عواملی است که درونش دارن کار میکنه، بله؟ یعنی مثلا موتور ماشین اگر بسوزه متأثر از این است که روغنش کم شده، آبش کم شده، یعنی همون عواملی که تو خودش دارن کار میکنن. خب این یه سیستمه. سیستم برای اینکه سالم کار بکنه نیاز به علائم انذار دهنده و هشدار دهنده داره. یعنی شما توی داشبورد اتومبیل چراغ میذارید که اگه روغن کم شد روشن بشه، آمپر میذارید که اگه حرارت رفت بالا نشون بده، اینا انذار دیگه. پس نظام عالم یا مثلا برای آب گرم کن شیره اطمینان میذارید که اگه جوش اومد سر بره، انذار میده که این سیستم درونش داره در واقع خراب میشه یا بر اساس برنامه‌ای که براش داده شده کار نمی‌کنه، انذار داره میده. به همین جهت انبیاء الهی ضمن اینکه تبشیر میدهن انذار هم میدن. یعنی نظام سیستمه، سیستم حتما علائم انذار دهنده و هشدار دهنده نیاز داره. اگر نداشته باشه کسی نمیره سراغش. شما با هر سیستمی دارید کار میکنید بگید خب حالا این اگه خراب شد مثلا چی شد، من از کجا بفهمم؟ یه علائم انذار دهندش ایناست. اینجا نگاه کن، اونجا نگاه کن، اینجا چراغ قرمز شروع میشه، اونجا چراغ سبز شروع میشه. پس این انذار و هشدار ضروری سیستمه تا بتواند خوب کار بکنه. حالا نمیدونم مثال رو تونستم تفهیم بکنم یا نه. اون وقت ببینید در این حالی که تحذیر رو میاره میگوید که والله رؤوف بالعباد، خداوند نسبت به بندگان رأفت و مهربانی دارد، مهربانه. از این جهت برای سیستمش علامت تحذیر و هشدار و انذار دهنده میگذاره. اگر رؤوف نبود میذاش آب گرم کن منفجر بشه، بریزه بسوزونه، آتش بزنه. این از سر رأفت و مهربانی است که این کارو کرده و علائم هشدار دهنده گذاشته. حالا میخواید دقت نکنید؟ نکنید. این وقتی که مثلا چراغ قرمز روغن اتومبیل روشن شد شما محل نذارید، 10 قدم اون وقت وام میستن، سوخته دیگه، همه چیزش ذوب شده، به درد نمیخوره. میخواید دقت بکنید، میخواید نکنید. فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. بعد میگوید قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم والله غفور رحیم. بگو ای پیامبر اگر شما خدا را دوست می داشتید، کنتم تحبون، یعنی از قدیم مدعی بودید که ما خدا را دوست داریم، اگر خدا را دوست می داشتید پس از من پیروی بکنید، اون وقت خدا هم شما را دوست دارد و گناهان شما را، ذنوب را می آمرزد و خدا آمرزنده رحیم است. قل، بگو ای پیامبر، اطیع الله و رسول، از خدا و رسول اطاعت کنید. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، و اگر پشت کردن خدا کافران را دوست ندارد. خب پس تا اینجا روشن شد که باز هم آیات داریم و ادامه میدیم. حال بحث امروز ما که پیروی و تبعیت، پایداری، عدم ضعف، عدم زمینگیر کردن، خودش انسان خودش زمینگیر بکنه و اظهار ناتوانی بکنه، اینطور نباشه. اینها همه مجموعاً انسان را به جایی میرساند که به جهت پایداری هایی که در راه احقاق حق و اعلاء کلمت الله کرده، به مرحله ربیون یعنی کسانی که خدایی و الهی شدن نزدیک بشود و به مرحله ای گام بنهد، به آستانه جایی برسد که خداوند بگوید که من شما را دوست دارم. این خیلی مهمه. شما ببینید این مسئله خیلی اساسی است. تو دنیا ببینید دو نفر اگر به نقطه ای رسیدن که به هم بگوین من شما را دوست دارم، ببینید اصلا چه الفت و پیوندی بین این دلها به وجود می آید که حتی به لفظ به جایی برسن که جرأت بکنن به همدیگر بگوین من شما را دوست دارم. اون وقت انسان به جایی برسونه خودش را که خدا به او بگوید من تو را دوست دارم. این را انشاءالله دقت بکنیم و همیشه هم از جمله الان هم از خدا بخواهیم که حتما این توفیق را نصیب ما بکند که بتوانیم خودمون رو با احراز اون صفاتی که در اون آیات بود، آیات 67 به بعد از همین سوره آل عمران و همین آیات اینجا، به درجه و مقامی برسانیم خودمون رو که مورد محبت و دوست داشتن خدا ان شاء الله قرار بگیریم. و السلام علیکم و رحمت الله.